أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در این عنوان حکمتون عرشیتون یبتلو بها شبهتون فرشیه شبهی رو مطرح کردن بر اساس مطالبی که قبلا بیان فرمودن به این که صفات ذاتی حق تعالی عین همان مستاقن اگرچه مفهومن غیر همان و این صفات عین ذات حق تعالی است و این مطلب که هر جا وجود اجلال نزول فرمود اساکر وجود هم با او خواهند بود، یعنی کمالات وجودی جدای از وجود نیست. اینجور نیست که ما یک وجودی آری از همه کمالات داشته باشیم بعد کمالاتی جدا برای او، بلکه وجود عین کمالات وجودی است. اون کمالات سبعی که برای وجود هست حیات است، علم است، قدرت است، اراده است و مانند اینها، وجود و این کمالات وجودی عین همان. نمیشه یک جا وجود باشد اما کمالی از کمالات وجودی نباشد. بله، این مطلب هست که چون وجود مقوله قابل تشکیک است، مراتب دارد، بعضی مراتب وجود ضعیفن، بعضی مراتب وجود قویان، هر جا وجود دارای درجه بالاتری بود یقینا این کمالات او هم دارای ظهورات بیشتری هستند و هر جا وجود درجه پایینتری داشت ظهور این کمالات در اونجا کمتر است، به طوری که وقتی ما در مراتب پایین وجود مثل جسم و عالم جسم و جسمانی را می‌بینیم که درجات وجودی اونها خیلی کمه، خیلی پایین است، در اونجا وجودات که ضعیفن کمالات وجودی هم در اونجا ظهورش خیلی کم است و در بعضی از جاها به خاطر ظهور نداشتنش نمودی اون کمالات ندارن. بر اساس این حرف این شبه مطرح شد که اگر این کمالات علم و حیات و قدرت و اینها عین همان، لازمش آن است که هر عالمی قادر باشد و هر وجودی دارای این کمالات را داشته باشد و حال اینکه ما می‌بینیم این چنین نیست. مرحوم صدرالمتعالین بعد از اینکه این شبهه را نقل کردند خطاب به معترض فرمودند که شما یه امر حسی جزئی را میخواهید نقض قرار بدید برای یک برهان عقلی. برهان عقلی با امور جزئی و محسوس نقض نمی شود. شما اگر ادراکات عقلی و ادراکات بالاتر از عقلی، ادراکات قلبی داشته باشید میابید این کمالات وجودی را همراه با اون وجود، ولو اینکه اون وجود دارای درجه ضعیفی باشد و ظهورات اونها هم کم بوده باشد. اونگا فرمودن اگر بناست شبهی مطرح بشه درباره این برهان عقلی، اومدن تعلیم میدن که شبهه باید چجوری مطرح بشه. شما نمیتونید به عنوان یک قضیه جزئی امر حسی این رو در مقابل اون برهان عقلی قرار بدید و نقض بکنید. فرمودن از دو جهت ما میبینیم که ماده جسمیه اینها نحوه وجودشون همراه با یک نوع عدم است. فرمود اگر در نحوه هستی مادی خوب تحقیق بکنید میبینید که اینها وجودشون توأم با عدم است، ظهورشون متضمن عدم است و ظهورشون مندمج در خفاست، حضورشون متأصل به غیبت است، بقایشون منحفظ به تجدد و زوال مانند این هاست. بعد فرمود راه اشکال مسائل عقلی آن است که انسان از راه برهان عقلی وارد بشود و این رو در دو وجه بیان کردن که چرا جسم و ماده جسمیه این چنینی است، وجودشون اینجوری است. وجه اول به لحاظ امتداد و انبساط در مکان و افتراق اجزای جسم بیان کردن و وجه دوم را هم از جهت تجدد طبیعت بر اثر حرکت جوهری بیان کردن که فرمود طبیعت آرام نیست، همواره در تبدل است، پراکنده است و پراکندگی با شهود و حضور نمی سازد. پس هیچ موجود طبیعی شاهد و حاضر نیست، نه خود را و نه غیر را. این دو وجه را فرمودن. اونگاه رسیدیم به اینجا، فرمود فهاتان الجهتان برهانان علا انلیس لصورت الجرمیت الخیولانیه وجودون علمیون شعوریون. می فرمود این دو جهت که دو برهان است، جزئی نیست، برهان عقلی است، این دو برهان و این دو جهت می فهمانند که صور جرمیه حیولانی برای او وجود علمی شعوری نیست. لال ذاتها که ناظرین که علم ذات به ذات برای آنها نیست و لال غیرها، اینها نه معلوم خودشون هستند نه معلوم غیر هستند. الا یک جسم معلوم خود نیست و معلوم غیرم نیست، مگر اینکه یک جسم معلوم بالعرض قرار میگیره، یعنی نفس انسان وقتی مواجه میشه با جسمی از اجسام مادی، صورتی از اون جسم انتزاع میکند، انشاء میکند. اون صورتی که از اون جسم انشاء کرده در نزد نفس خود قرار میگیرد، اون صورت که دیگه مادی نیست میشود معلوم به ذات و این جسم خارجی میشود معلوم بالعرض. بله جسم میتواند معلوم بالعرض قرار بگیرد ولی معلوم به ذات قرار نمیگیرد. و هاتان الجهتان برهانان علا ان لیس لصورت الجرمیت الهیولانیه وجود علمیان شهودیان، لال ذات ها و لال غیر ها، الا به واسطت صورت ما، صورت مأخوذت منها، مطابقت ایاها، که به واسطه اون صورتی که عقص شده از اون صورت جسمیه که با او مطابقت می کند و اینی که الان جسم خارجی است می شود معلومه بالعرض و اون صورت می شود معلومه به ذات. الا به واسطت صورت مأخوذت منها مطابقت ایاها که یکون لها برای اون صورت مأخوذه حضور جمعی غیر مادی، اون صورتی که انشاء شده برای اون صورت حضور جمعی است، برای اینکه او دیگه مادی نیست. یکون لها و برای اون صورت مأخوذ حضور جمعی غیر مادی ولا مخلوط بالاعدام و ظلمات و الحجوب و الجهالات. چون او مادی نیست، حضور جمعی داره، مخلوط به عدم نیست، مخلوط به ظلمات و حجاب و جهالات نخواهد. فإن كل ما فرض منها علما او عالما فی ای آن مفروض کان غیره فی سایر الانات و الازمنه. حالا می فرماد فإن كل ما فرض منها از اون صور جرمی علما او عالما در موجودات عالم طبیعت بر اساس حرکت جوهری هر جزئی را علم یا عالم فرض کنیم غیر خود خواهد بود، چون عالم جرمانی و جسمانی اینها نه عالم قرار می گیرن نه معلوم واقع می شوند. فإن کل ما فرض منها از اون صور جسمیه فرض کنیم علمن او عالمن فی ای آن مفروضن در هر آنی که فرض بکنیم کان غیره من الانات و الازمنه، چون اینا در اصل حرکت جوهری قرار ندارن، این غیر از علم و عالم در آن دیگر و زمان دیگر خواهند بود. و کل ما فرض حیاتن او حیین فی حین مفروضن، و هر چه که فرض کنیم حیات یا حی در اون موقع فرض میکنیم کان موتن او فسادن فی باغ الاعیان، چون در سیلان است قرار ندارن که ما چنین حکمی برای او بکنیم. پس بنابراین فلم یوجد منها از این صور جرمی علم مستمرون، یک علم مستمر در اونجا وجود نخواهد داشت، ولا حیاتون باقیه، یه حیات باقی نیست، چون اینا در سیلانن، در جریانن، قرار ندارن، ولا ارادتون ثابتتون که حال اصل الوجود وجود اینها. خب حالا که موجود مادی این چنینن، پس جواب چیست؟ شما میگویید همه کمالات وجودی با او هستند، اما در موجودهای مادی میفرمایید اینجور نیست. نظامی فرمان اذا دق احد ان نظر و حد دق البصره، اگر کسی اندیشش را دقیق بکنه و بصیرتش را تیز بکنه، نافذ بکنه، فانه یجد ان نقصان الاجسام والمادیات فی الوجود هو بعینه نقصانها فی العلم والحیات والاراده. اگر کسی درست بیندیشد و درست دقت بکنه میبینه که موجودات مادی و جسم و جسمانی نحوه وجودشون یک وجود ضعیف است. وقتی وجودشون یک وجود ضعیفی بود، کمالات وجودی هم در اونها به خاطر ضعفش ظهور نخواهند داشت. اذا دق احد النظر و حدق البصر فانه یجد ان نقصان الاجسام والمادیات فی الوجود هو بعینه نقصانها فی العلم والحیات والاراده و سایر اینا. پس بنابراین فکما ان اصل طبیعت الوجود فیها تشوب بالعدم، همونطوری که اصل وجود موجودات مادی این مشوب به عدم است، حتی سار وجوده ها ضربا من العدم لقایت نزول و الخصه، اینها وجود ضعیفی دارن. وجود ضعیف یعنی مشروب به عدمن، به طوری که وجود اینها ضربی از عدم هست به خاطر قایت نزول و خصتش. وقتی درباره اصل وجودشون اینجوریست، و کذالک از صور حلتی فی الخارج که انها صورتون علمیتون قد نفست و ضعفت و تکدرت به دخول نقائص و القصورات. همینطور از صوری که در خارج هستن، گویا که انها فلان، گویا که صورت علمی هستن، قد نقصد و ضعفت و تکدرد، اینها ناقصن، ضعیفن، کدورت دارن به خاطر ورود نقائص و قصورات در ذات اینها. البته اینطور نیست که عدم در لابلای وجود جاسازی شده باشد، چون وجودشون ضعیفه نمودی آنچنان ندارن که نبودشون بیشتر نمایان است. به دخول نقائص و القصورات فی ذاتها فسارت علمن تلا علم. علم است، چون ظهور ندارد مثل اینکه علم نیست. و حیاتن کلموت، حیان چون ظهور ندارند مثل موت میمونن. و ارادتن کل کراهت، البته اینجا کراهت جاش نیست، اراده میفرمودن. و ارادتن کل لا اراده، چون خود کراهت هم یک نوع اراده است دیگه. و قدرتن فی هی به عینها العجز، چون ظهور ندارن این عجزن. و سمعن هو سمم، و بصرن هو الاعما، و کلامن هو سکوت. پس بنابراین در این موجودات مادی به خاطر ضعیف بودن وجودشون کمالات وجودی ظهور ندارن، نه اینکه نداشته باشه. حالا میخوان بفرمان که قرآن و عرفان هم این برهان را تایید میکنند. هم قرآن، هم عرفان، هم برهان، همه با هم هماهنگن در این که وجود با کمالاتش است. نمیشه وجودی باشد خالی و عاری از کمالات وجودی. پس اینجوریست رای حلش چیست؟ فما ورد فی الکلام الالهی من قوله عز ذکره و این من شیئن الا یسبه و به حمدی ولیکن لا یفقهون تسبیعهم. این من شیئن، هر شیئی که سعمی از هستی داشته باشد او مسبه است، خدا را تسبیح می کند. الا یسبه و به حمدهی منطقه، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، تسبیح اونها را شما نمی فهمید، نه اینکه اونها تسبیح ندارن. پس مشکل از ادراک ماست، نه از اینکه این موجودات کمالات وجودی و همراهشون نباشد. و قولی تعالی فرمود ولله یسجد من فی السماوات والارض، این درباره قرآن و ما حکمت بهی مکاشفات و ائمه الکشف و الوجدان و اصحاب الشهود و الارفان، اونا هم همه متفقن که ان جمیع ذرات الاکوان من الجماد و النبات فضلا عن الحیوان احیاء ناطقون ساجدون مسبحون بحمد ربهم. پس هم اهل عرفان بر این مطلب اتفاق دارن، هم آیات قرآن دلالت سری دارد و هم برهان. حالا این از چه جهت است؟ می فرماد این به خاطر این است که فهو اما لعجل ان وجود و کمالاته من صفات سبع متلازمتون بعض و حال بعض غیر و منفکتن شیعون منها ان صاحبی ذاتن و حیثیتن. این که همه موجودات مسبحن، حیات دارن، ناطقن، یعنی حیات و درک و آگاهی و همه اینا را دارن، از چه جهت هست؟ دو جهت رو بیان میکنن. جهت اول این است که همون که اشاره شد میفرمون از این جهت است که وجود و کمالات وجودی از اون صفات هفتگانه وجود که گفتیم هر جا وجود اجلال نزول فرمود اساکر وجودم با او هستن، اینها متلازمن بعضی با بعض دیگر، نمیشود بعضی از اینها باشه و بعضی از اینها نباشه، وجود باشه کمالاتش نباشه. متلازمتون بعض و حال بعض غیر منفکتن شیء منها ان صاحبه ذاتن و حیثیتن، قابل انفکاک نیست هم به لحاظ ذات هم به لحاظ حیثیت. پس بنابراین فکل ما وقع علیه اسم الوجود، هر جا اسم وجود و هستی در اونجا واقع شد، لابد و ان یقع علیه اسماء هذه الائمه السبعه من الصفات، هر جا وجود اجلال نزول فرمود اساکر هفتگانه وجودم با او هستم. فکل ما وقع علیه اسم الوجود لابد و ان یقع علیه اسماء هذه الائمه السبع من الصفات الا ان العرف العام اطلق اسم الوجود على بعض الاجسام دون اسم القدرت والعلم و غیرها. خب یه وقت واقع بینی است، انسان واقعیت رو میبینه، یه وقت رو عرفی است. میفرماد هر جا وجود است اینا هست. اگرش عرفن خیلی جا میگن که وجود است، مثلا این وجود سنگ هست، میگن نطق نیست، مثلا ادراک نیست، حیات نیست و مانند اون. الا ان العرف العام اطلق اسم الوجود را علا بعض الاجسام دون اسم القدرت علم و علم غیرها. چرا؟ لاعتجابهم عن الاطلاع علیها، چون اینها در حجابن، ادراک اونها ادراک صرفا حسی است. اگر کسی در حد ادراک حسی به سر ببرد، خب همینجور حکم میکنه، همینجور میبینه. این دو راه حلشون که میفرماد، این دو راه درای حل مانعت الخلو است نه مانعت الجمع، میشه هر دوتا باشه ولی اینجور نیست هیچ کدوم از اینا نباشه. این وجه اول. و اما لأن لکل نوع من الاجسام طبیعی صورتا اخرى مفارقتا مدبرتا لهذه صور طبیعی فیاضتا علیها به اذن الله مبدع الامر و الخلق به ایراد الامثال. وجه دوم این است که تمام این موجودات، یعنی هر نوعی از انواع عالم، برای او یک صورت مفارق است بر اساس مثل افلاطونی و مثل الهی. هر نوعی از انواع جسمانی عالم جسم و جسمانی یک فرد مفارق مجردی دارد که مدبر اینهاست، رب و نو است. این نو در تحت تربیت اوست. پس هر نوعی رو شما در نظر بگیرید، این یک فرد مجرد مفارق دارد که مدبر اوست. و اما لأن لکل نوع من الاجسام طبیعیت صورتا اخرى مفارقتا مدبرتا لحاظه صور طبیعی، تدبیر او میکند، فیاضتن علیها برای این نوع به اذن الله المبدع الامر، او واسطه فیض الهی است که خداوند سبحان مبدع امر و خلق است به ایراد امثال. و تلک الصور المفارقه لکونها مقومه لحاظ صور طبیعیه، این صورت مفارقه، این فرد مجرد از این نوع، از اون جهت که مقوم برای این صورت طبیعی است، پس بنابراین فنسبتها الهازهی که نسبت الارواح الالاجساد، این فرد از این نوع که مفارقه است به منزله روح جان است، اون افراد دیگر این نوع که مادیان به منزله جسمن برای او، رابطه رب و نو با اون نوی که این رب اوست رابطه جان و بدن است. لذا می فرماید به این که لکونها مقومتون لحاظه صور طبیعیه فنسبتها الهازهی که نسبت الارواح الالاجسام و بین الجسد و روح نسبتون اتحادیتون، و از طرفی رابطه جسد و روح نسبت اتحادیست با هم متحدن کما سبقت علیه. پس بنابراین فهیه این اجسام حیتون به حیاتها، اینها حیان به حیات اون فرد مفارقشون، عارفتون به عرفانها و اینها عارفن به عرفان اون فرد مفارقشون، منتها بالحقیقه لا بالمجاز، چون جسم و جان یک حقیقتن متحدن، نسبتی که بین این دوست، اگر میگوییم این جسم که بدن است حی است چون جان حی است، الان وصف به حال متعلق موصوف نیست، واقعا وصف به حال موصوف است. وقتی که میگوییم این جسم حی است به جهت اینکه بدن، به منزله بدن یک فرد مفارقی است که او حیات دارد، الان نسبت حیات به این بدن، این وصف به حال متعلق موصوف نیست، وصف به حال خود موصوف خواهد بود. لذا می فرمان که فهیه حیتون به حیاتها، عارفتون به عرفانها، بالحقیقه لا بالمجاز، کما ظنه من لم یعرف الفرق بین الجسم المعنى الذي هو مادتون و بینه بالمعنى الذي هو جنسون. اونجوری که بعضی گمان کردن که اگر به این بدن و به این جسم بگوییم حی، الان وصف حال متعلق موصوف است و مجاز است، به خاطر اینکه اینها متوجه نبودن این دو معنا را، کما ظنه من لم یعرف الفرق بین الجسم بالمعنى الذي هو ماده، اون جسمی که به معنای ماده است و بین اون جسمی که به معنای جنس است، جسم به معنای ماده و به معنای جنس رو نتونستن با هم فرق بگذارن، از این جهت اونجور گمان کردن. کما ظنه من لم یعرف الفرق بین الجسم بالمعنى الذي هو ماده و بینه بمعنى الذي هو جنسون، بلکه فانه بالاعتبار الثانی که جسم به معنای جنس باشد، متحدون به فصلی، متحصلون به صورتی، التي هي بازاء مفهوم فصل کما اشرنا الیه. بعد می فرماد و کل الوجهین، این دو وجهی که الان گفتیم، اینها مانعت الخلو و اصلا مانعت الجمع، و کل الوجهین لطیفون، دقیقون، قامزون، شریفون، ولی ولاول اولا و اشمل، چون دیگه نیاز به این مقدمه‌ای که در وجه دوم بود را ندارد. والله ولی و توفیق. این رو ایشان در اینجا فرمودن در پایان این فصل پنجم در قاعده الواحد، اون قادر فصل ششم دوباره برمیگردن به ادامه بحث فصل چهارم که در بیان و تقریر و تبیین قاعده الواحد بود. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.